بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم اون چه در کتاب جهاد در مسئله دفاع فقهای بزرگ ما اعلی الله مقامهم مطرح شدن، دفاع نظامی، یعنی در برابر استیلای و هجمه نظامی باید جهاد و دفاع نظامی به چه صورتی انجام بشه. اما خب استیلا و هجمه، انحصار به هجمه نظامی نداره. گاهی هجمه هجمه فرهنگی، گاهی هجمه هجمه سیاسی، گاهی اقتصادیه، که این موضوعات دو سه قرنه که نسبت به کشورهای اسلامی محقق شده. این دشمنان اسلام برای استیلا و تسلط، سلطه گرایان تسلط فرهنگی و هجمه فرهنگی نسبت به کشورهای اسلامی به وجود آوردن، که همه مقدمه همون استیلای اقتصادیه. طوری وانمود کردن که فرهنگ اونها تفوق و برتری بر فرهنگ مسلمان ها داره. رفته رفته در نتیجه تبلیغات طوری کردن که مسلمان ها فرهنگ خودشان را کم کم کنار بگذارن و تابع فرهنگ اونها باشن. البته معلومه که فرهنگ اونها هرگز خالی از افساد نسبت به مسلمان ها نیست. یا فرهنگ سیاسی طوری وانمود کردن که شما خودتان از اداره امور زندگی خودتان در همه ابعاد عاجز هستین، ناچار هستید که از لحاظ سیاسی و تدبیر و اداره با ما هماهنگ باشید، تحت سیطره ما باشید. کم کم از لحاظ سیاسی سیطره خودشان را بر کشورهای اسلامی تحمیل کردن. یا از جهت اقتصادی، با اینکه شما خودتان مواد زیادی دارید اما نمیتونید اونها را به صورت در بیارید که مورد استفاده کامل قرار بگیره، این است در اقتصاد باید تابع ما باشه. کم کم بالاخره منابع اقتصادی کشورهای اسلامی را مثل نفت امثال آن تحت سیطره و تسلط خودشون قرار دادن. خب این یک نوعی استیلاست و اسلام هرگز نمیپذیره که مسلمان ها تحت سیطره و تحت استیلای اونها قرار بگیرن. این مباحث صورت نگرفته و لازمه صورت بگیره. و اسلام یک دین پویایی است و پاسخگوی همه مشکلات زندگی انسان ها در تمام اعصار و ازمان. از این جهت ما با متعرض شدن چند فرعی از امام رضوان الله علیه این بحث را ما آغاز کردیم. حالا دلیل ما بر این که بایست مسلمان ها در برابر استیلای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی دفاع داشته باشند و در اسلام چه قانونی هست که جلو اینطور مشکلات و هجمه ها را میگیره، گفتیم یکی از اونها قاعده نفی سبیله که علامه بجنوردی علی الله مقامه در جلد اول از مجلدات هفتگانه خود قاعده نفی سبیل را ذکر کرده. دلیل قاعده نفی سبیل چیه؟ اول همون آیه 141 از سوره نساء بود، ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. مخصوصا تعدی جلب علا، لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین، در کافر لام به کار برده، درباره مؤمنین علا به کار برده. لنگ جلال دل کافرین علی المؤمنین سبیلا. خب آیه 141 از سوره نساء بود، عرض کردیم که معنی آیه ظاهر این است که خداوند متعال در مقام تشریع، آیه اخبار از مقام تشریعه، خداوند متعال قانونی و حکمی قرار نداده که در اون قانون نفع کفار باشه و ضرر مسلمان ها باشه. تفوق و علو کفار نسبت مسلمین در هیچ قانونی از قانون اسلام قوانین جا نداره. حالا برای این قاعده هم حالا مثالی بزنیم. مثلا در ولایت پدر بر فرزندش صغیر ولایت داره، جدن ولایت داره. حالا اگر یکی از اینا کافر باشن دیگه، در اون صورت اون ولایت دیگه اون جد یا اب کافر باشن، ولی اون بنت و ابن مثلا مسلمان باشن، ولایت نداره. خلاصه در هیچ موردی خداوند متعال قانونی که علو کافر را بر مسلمان ها داشته باشه جعل نکرده. بنابراین این قاعده هم مثل قاعده لا ضرر و لا حرج، چنان که اونا حکومت دارن بر احکام اولیه، خب یک بیعی واقع شده ضرری است، چون قبل داره یکی مقبون شده، لا ضرر اون لزوم بیع را برمیداره، چون لزوم بیع مستلزم ضرر بر مقبونه برمیداره. خیار به وجود میاد بتانه مقبون بیع را به هم بزنه مثلا. یا مثلا لا حرج، روزه نماز و امثالان واجب، ولی یک چگر مستلزم حرج باشه، قاعده لا ضرر اون وجوب وضو را برمیداره، متوجه به تیمم بشه و هاکزا. این هم همینطوره. اینجا منتها شیخ انصاری رحمت الله علیه این را، این بحث نفی سبیل و اینا را برده به عدم صحت بیع مسلمان بر کافر. یعنی اگر مثلا یک عبدی را بخواهیم به یک نفر بفروشه، نمیتونه اون را به کافر بفروشه، برای خاطر که صحت بیع مستلزم آن است که این مسلمان عبد کافر باشه، و مسلمان عبد کافر باشه برای مسلمان یک ذلتی است. ولن یجعل للکافرین المؤمن سبیلا. شیخ انصاری در مکاسب، در بیع مکاسب، بعد از ذکر خوب بیع و بعد بیع فضولی و بعد آمده سراغ ولایت فقیه و ولایت عدول مؤمنین، این را بحث کرده، بعد آمده سراغ این بحث که رایست خوب بیع و عبد مسلمان من الکافر، برای خاطر که این مستلزم تفوق و علو کافر است که این میشه مملوک، اون میشه مالک، اون کافر مالک شده، این مملوک، این تحت سیطره اون قرار میگیره. و از سلمان تحت سیطره کافر بودن لن یجعل خدا، اون قانون وضع نکرده مفادش این باشه. بنابراین این قاعده نفی سبیل صحت بیع را برمیداره و هاکذا. شیخ اونجا ذکر کرده. خب بنابراین ما بحثمان در قاعده نفی سبیل، اولین دلیل قاعده نفی سبیل همین آیه است، و به همین مناسبت این قاعده به این نام نامیده شده. دلیل این قاعده زیاد عرض کنیم، ولی به مناسبت آیه این قاعده، قاعده نفی سبیل نامیده شده. مناسبت این آیه 141 سوره نساء، ولن یجعل الله للکافرین المؤمنین سبیلا. بنابراین اولین مدرک این قاعده، قاعده کلی، شیخ اونجا ذکر کرده، یکی از مصادیق ذکر کرده. خب اولین دلیل این قاعده این آیه بود. دوم، الاسلام یعلو ولا یولا علیه، قول پیغمبر صلی الله علیه و آله هست که الاسلام یعلو ولا یولا علیه. کجاست این حدیث؟ اسلام علو پیدا میکنه، علو داره، و هرگز چیزی بر اون علو پیدا نمیکنه. خب این روایت را من لحظه رفقی جلد چهارم، در چهار جلد اون که بنده دارم، چاپ قفاری تهران، من لحظه رفقی جلد چهارم صفحه 334 اونجا ذکر کرده. من لحظه رفقی جلد چهار صفحه 334، صاحب و سوال این را در باب موانع ارث ذکر کرده، کتاب ارث. ابواب موانع ارث، موانع ارث قتل است و کفر است و رق. این سه چیز باعث میشه به این که قاتل از مقتول ارث نمیبره، کافر از مسلمان ارث نمیبره، رقیق عبد از آزاد ارث نمیبره. بنابراین یک ابواب داریم در کتاب ارث، ابواب و موانع ارث من القتل و رق و کفر. وقت در اون باب که باب اوله، در باب اول در وسائل خبر یازدهم آن بابه، خبر یازدهم از باب اول از ابواب موانع ارث. ما همیشه آدرس از جلد، از وسائل 20 جلدی آدرس میدیم، ولی اینجا دیگه اون همراه من نبود، یک وسائل 30 جلدی هم میدونید هست. البته وسائل 30 جلدی کامل تره، در پاورق آدرس ها که میده خیلی کامل تر میده. این است که این خبر 11 از ما اول از ابواب موانع ارث، جلد 26، جلد 26 طبع جدید، صفحه 12 وسائل جلد 26. این خبر را در وسائل در این باب ذکر کرده، از همان فقیه، از صدوق، اون خبر 11 باب. این تطمیم زیل داره، الاسلام یعلو ولا یعلو علی و الکفار منزلت الموتا لا یحجبون ولا یرسون. اول این جمله را گفت الاسلام یعلو ولا یعلو علی، پشت را گفت والکفار منزلت الموتا لا یحجبون ولا یرسون. به مناسبت همین زیل هم در کتاب ارث ذکر شده. کفار نه حاجب میتوانند باشند و نه ارث میبرند. مثلا یه نفر مرده، یه برادر ابوینی داره اما کافره، یک برادر ابی داره مسلمانه. با بودن برادر ابوینی به برادر ابی ارث نمیرسه، اما این چون کافره نمیتونه حاجب باشه، اگر مسلمان بود حاجب میشد. یعنی برادر ابوینی با بودن برادر ابوینی برادر ابی ارث نمیبره. بله، خب اگر این برادر ابوینی مسلمان بود، ارث مال همین برادر ابوینی بود، به برادر امی نمیرسید، یعنی حاجب بود، اگر مسلمان بود حاجب بود. اما چون کافره حاجب نمیتونه بشه، ارث اون برادر ابی میبره. و امثال زاری زیاده. ما سه طبقه در طبقات ارث دیگه در نسبی، ابوان و اولاد طبقه اولن، اخوه و اجداد طبقه دومن، اعمام و اخوال طبقه سومن. اگر در طبقه اول همشان کافر باشن، اینا دیگه در نسبت ارث اینا ارث نمیبرن. اگر اینا مسلمان بودن حاجب بودن، با بوده اینا به دوم نوبت نمیرسید، با بوده اینا دوم به سوم نوبت نمیرسید. اما اگر طبقه اول ابوان اولاد کافرن، به اون شخص که مرده این پدر و مادرش همشان اینا اولادش هم کافرن، و طبقه دوم اخوه و اجداد یک نفر مسلمان باشه اون ارث میبره. اگر اخوه و اجداد همشان کافرن، در اعمام اخوال یک نفر مسلمان باشه اون ارث میبره. یک کفار لا یحجبون، حاجب نمیتونن باشن، مسلمان بودن حاجب بودن، با بودن طبقه اول یک مسلمان بود دیگه به دوم نمیرسید، در دوم اگه یک نفر مسلمان بود به سوم نمیرسید. ولی اینا فرض کنید که اینطور نیست. خلاصه کفار لا یحجبون ولا یرسون، کفار نه از مسلمان ارث میبرن و نه میتوانن که حاجب باشن. معلومه دیگه، بازم توضیح میدیم. خب این خبر اینه، فرموده بین که الاسلام یعلو ولا یورا علیه و الکفار به منزلت الموت لا یحجبون ولا یرسون. چند خبر که باید قریب این مضمونه میخوانیم از آز سند ولو ضعیف هم باشن، این را صدوق به طور مرسل نقل میکنه، اما چون مورد عمل خواه هستین اخبار از آز سند بحثی نیست، دلالت شا داریم بحث کنیم. این الاسلام یعلو ولا یورا علی، بعض آمدن اشکال کردن، گفتن این دارد داره که اسلام علو پیدا میکنه، و هیچ دینی بر اسلام برتری و تفوق پیدا نمیکنه. ما بحثمون در اسلام که نیست، اصلا در مسلمین است. میخوام بگیم که کفار بر مسلمین تفوق پیدا نمیکنن. گفتن این حدیث دلالت نداره. این در کلمات شیخ اینا من زیاد دیدم، محشین مکاسب، این حدیث دلیل نمیتونه بشه. برای خاطر این برای خود اسلام داره میگه، اسلام از لحاظ مبانی و اصول در حدی است از استحکام و متانت که روز به روز رو به علو است. ولا یور علی و هیچ مذهبی دینی بر اون علو پیدا نمی کنند. بنابراین به بحث ما گفتن مربوط نیست، برای که بحث ما در خود اسلام که نیست. بحث ما این است که مسلمانان هیچ وقت تحت سیطره کفار قرار نمی گیرند. و این بله اشکال کردن، گفتن که حدیث مربوط است به علو اسلام، ولی بحث ما در علو اسلام نیست. بحث هایی که مسلمانان باید علو داشته باشن نسبت نه ملازم، حالا اونه که ملازمه همیشه نیست. اسلام شک، کسی شک نداره که اسلام یعنی ولای علاله. میخوام بینیم که این ارتباطش با مسلمان ها چه انداز است. شکی نیست این که اسلام از لحاظ مبانی اصول در حدی از استحکام و متانته که بله یعلو روز بروزم علو اسلام، عظمت اسلام بیشتر معلوم میشه. اما بحث ما اینه که میخوام بگیم مسلمان نباید زیر سیطره کفار قرار بگیره، سیطره فرهنگی، سیطره اقتصادی، سیطره سیاسی. آیا این دوتا با هم؟ ولی خب میخوام این عرض کنیم در خود روایت قرینه هست که نه، این نمیخواد از یک امر خارجی، مثلا بخواد یک امر خارجی رو بیان کرده باشه. مقام تشریع است. یه وقت ما یه مطلبی رو داریم خبر میدیم، میگیم بله دین اسلام یک دین بسیار متین است و مستحکمه، یعلو این اخبار از یک امر خارجی. به تشریع قانون کار نداریم، یک حقیقت داریم میگیم. یه وقت نه خیر، در مقام تشریع میگیم، میگیم احکام و قوانین اسلام طوری این قوانین درست شده و تنظیم شده که مسلمانان، اسلام و مسلمانان همیشه در اولوان. این دومی میخوام بگیم. چرا؟ چون برای اینکه این معلومه در مقام اخبار نیست، مقام تشریح. پشترش داره که لا یحجبون ولا یرسون، برده حرف را روی اینکه مسلمان ها، مسلمان طوری هستن کفار نسبت منا مثل موتا هستن، مثل مرده کندر مکن. اینی که کفار مثل موتا هستن، چون مثل موتا هستن لا یحجبون و لا یرسون، نه حاجب میتوانن باشن و نه وارث میتوانن باشن. با این بیان که عرض میکنیم این اخبار از یک امر خارجی نیست، بلکه این در مقام تشریع و قانونگذاریه. یک قوانین اسلام طوری تنظیم شده کفار مثل موتا هستن، مؤثر در زندگی ها نمیتونن، نباید باشن. موتا دیگه، موتا دیگه نمیشه سیطره فرهنگی پیدا کنه، سیطره نظامی پیدا کنه، سیطره اقتصادی پیدا کنه. الکفار من از موتا لا یحجبون ولا یرسون. این جواب بطوره بازم معلومه در کتاب ارسمان همین باب. در این باب روایات زیاده، حالا چند تاشم باز عرض میکنیم. در این باب موانع ارس، باب اول که کفار لا یرسون ولا یحجبون، خبر چهارم باب، خبر چهارم باب عنوان باب را صاحب مثلا اینطور عنوان کرده. باب و اولین باب از ابواب موانع ارث من الکفر و القتل و الرق. باب ان الکافر لا یرث المسلم ولو ذمیا و المسلم یرث المسلم و الکافر. کافر از مسلمان ارث نمیبره ولو کافر ذمی هم باشه، در برابر کافر حربی. کافر حربی به اون کافر میگن که به شرایط ذمه عمل نمیکنه، نکرده. کافر ذمه که در مملکت اسلام هستن، شرایطی هست به اون شرایط دادن جزیه و امثال اون، اونم این کافر ذمه. کافر از مسلمان ارث نمیبره ولو ذمیان، به هیچ نحوی کافر از مسلمان ارث نمیبره. یه نفر مرده در میان وراثش هم کافر است، یکی مسلمان است، ده تا کافر همون یک مسلمان میره، کفار استیم میره. حتی اگر یک نفر مرده در میان براسش یک نفر مسلمان نیست، ارثش مال که مال امام است، مال امام است. خب چون امام وارث من لا وارث له، این یکی کافر لا یرث المسلم ولو ذمیاً، اما ول مسلم یرث الکافر ول مسلم، اما مسلمان هم از کافر استیم بره، هم از مسلمان استیم بره. بله، حالا این عنوان بابه. عرض کنم به این که خبر چهارم باب اینه، همون شیخ صدوق، ان محمد ابن سنان. محمد ابن سنان غیر از عبدالله ابن سنان، عبدالله ابن سنان خیلی خوبه، اما محمد ابن سنان محل بحثی چجور آدم است در موجم رجالات است که محمد ابن سنان 797 حدیث داره، یعنی در سند 797 حدیث واقع شده. در الفوائد الرجالیه، کتابی است در رجال، در چهار جلد چاپ شده، الفوائد الرجالیه مال سید بحرالعلوم آیت الله ای برجل الله مقامه، گاهی از اون نقل میکرد، خیلی توجه داشتن، چون سید بحرالعلوم عموی پدر ایشان بود. الفوائد الرجالیه اونجا سعی کرده که محمد ابن سنان را درست کنه، یعنی مورد وساقت قرار بده. حرف خوبی هم داره، بنده ای رفتانه خیلی قبول کردم، اما در معجم رضاد حدیث نه، وساقت این رو قبول نمی کنه. این 797 حدیث داره، ایشان میگن بحر علوم اگر ما این رو بخوایم وساقتش درست کنیم 797 حدیث رو درست کردیم سندشه. سعی کرده که وساقت این رو ثابت کنه. خلاصه حدیث اینه، شیخ صدوق از محمد بن سنان، عن عبدالرحمن ابن اعین، عن ابی جعفر علیه السلام. سند حدیث البته همینه، محمد ابن سنان، عبدالرحمن ابن اعین هم توصیق نشده، عن ابی جعفر فالنسلانی یموت فلاه ابن المسلمون ایرسه، نسلانی مرده ولاه ابن المسلمون ایرسه. قال نعم، ان الله عز وجل لم يزدنا بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم وهم لا يرثونا. بله، یک پسر مسلمان بره، ارث این میبره، اسلام باعث عزت این شده که این مسلمان از کافر ارث بره، ولی کفار از مسلمان ارث نمیبرن. تعلیل کرده ارث بردن مسلمان از کافر را به عز اسلام، و این که اونا از ما ارث نمیبرن که اونا عزیز هستیم و اونا از ما کافر از ما ارث نمیبره. بله، این خبر چهارم با بود. خبر ششم باز ان عبدالرحمن اعین ان ابی عبدالله علیه، همون عبدالرحمن ابن ابی عبدالله علیه، لا یتوارث اهل ملتین. سنی ها اینکه با ما فرق دارن، سنی ها قائلن به این که کافر از مسلمان، مسلمان از کافر ارث میبره، ولی ما قائلیم نه خیر، مسلمان از کافر ارث میبره اما کافر از مسلمان ارث نمیبره در هیچ طبقه از طبقات. لا یتوارث اهل ملتین، ما میگیم لا یتوارث اهل ملتین، اهل دو ملت از هم ارث نمیبرن، یعنی ما ملت اسلام از اون ارث نمیبریم ولی اونا از ما ارث نمیبرن. قال لا یتوارث اهل ملتین نحن نرثهم ولا یرثونا، ما از کفار ارث نمیبریم ولی اونا از ما ارث نمیبرن. باز این ان الله عز وجل لم یزد نابل اسلام الا عزا، سنن قائلن می که کافر از مسلمان، مسلمان از کافر ارث میبره، طور قائلن، ولی ما از منفردات امامه اینه که ما مسلمان ها از کافر ارث میبریم ولی هیچ کافر از مسلمان ارث نمیبره. اما معلل کرد این رو به این که این باعث عزت اسلام است، عزت اسلام در اینه که مسلمان ارث بره و اونا از مسلمان ارث نبرن. خب بنابراین دلیل دوم نفی سبیل، قاعده نفی سبیل، الاسلام یا علو ولا یولا علیه، و این روایات ما ادله نفی سبیل داریم ذکر میکنیم. طبعا لعلامه بجنوردی در همان القواعد الفقهیه که مطالعه کرده رسیم در جلد اول، دلیل دوم بس این بود برای قاعده نفی سبیل. سوم ایشان گفتن اجماع، شیخ انصاری در همان مکاسب گفتن به اجمال تکیه میکنه، برای عدم صحت بیع عبد مسلمان به کافر. ولی ظاهرن اجماعی در مسئله نیست، اگر هم باشه اجماع مدرکیه. این قبیل اجماعات به درد نمیخورن. اجماعاتی که مدرک مجمعین معلومه، عنایت به همون مدرک باید باشه. چون برای که دو جور اجماع داریم، هیچ اجماعات داریم مدرکش در دست ما نیست، ولی فقهای ما خلفن انصرفن با اونا استدنا کردن. مثلا مسئله مغرب و ذهاب و همرا و اینا دلیل خیلی محترم در دست داره، فقهای ما اون را دلیل گرفتن برای که مغرب در موقع ذهاب و همرا است. اون جور اجماعاتی که مدرکش در دست نیست ولی فقهای ما بزرگ، فقهای بزرگان ما با اون تکیه کردن، بل اون کشف از علوم معصوم علیه السلام میکنه، یعنی اطمینان پیدا میکنه که چیزی بوده که به اونا استناد کردن مطالعه هم یاسل الینا. اما هیچ مانده که مدرک مجمعین معلومه، اینجا خب آید این روایت داریم دیگه، همین ها مدرک مجمعینه. این طور اجماعات بگن اجماعات مدرکی، اجماعات مدرکی دلیل نمیشه. خب چون عنایت به هم مدرکی. چهارمین چیزی که ذکر کرده ایشان آقای بجنوردی، مناسبت حکم موضوع. گفته به این که ما احکام را نگاه میکنیم، موضوعات نگاه میکنیم، اینه که همیشه شارع مقدس عزت مسلمان ها را در نظر گرفته. هیچ قانون رو نداریم به این که مسلمان تحت سیطره کفار قرار بگیره. مخصوصا این آیه ولله العزت و لرسوله و المؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، آیه از آیات سوره منافقینه. بله این آیه که ولله العزت و ولرسوله وللمؤمنین، لام را هم روی الله آورده، هم روی رسول آورده، هم روی مؤمنین، ولکن المنافقین لا یعلمون. این آیه هشتم از سوره منافقون، سوره 63 قرآن کریم. وقتی خداوند لله هم این حسر میفهمانه، چون تقدیم خبر بر مبتدا حسر میکنه. اول لله العزت، عزت مبتدا است، لله خبر شدی، یعنی منحصرا عزت مال خدا است و رسول است و مؤمنین. خب وقتی اینا منحصر بشه کفار نباید عزت پیدا کنن. اگر قرار بشه کفار در اون جنبه‌ای که ما عرض کردیم تفرق بر ما پیدا کن، برخلاف قرآن است، برخلاف عزت مسلمان است. بله ایشان میفرماید که این خیلی دلیل، این فکر نکنید، ایشان میگن فکر نکنید که این یک چیزی تنقیح منات زن نیست و اینا، نه، این تنقیح منات قطعی است. دلالت این آیه بر این که عزت مسلمان ها منحصرا مسلمان ها باید عزیز باشن، این دلالت لفظی و تنقیح منات قطعی است و این احسن وجوه هست برای این قاعده. خب بنابراین اولین دلیل ما بر این که نباید کفار از هیچ جهت تفوق پیدا کن بر مسلمان ها، استیلا فرهنگی، نظامی، سیاسی، اقتصادی، یک قاعده نفی سبیله تا به دلیل های دیگه. اینجا منتها شیخ انصاری بعضی مطالب گفته دانستنش برای ما خوبه، مطلب خیلی روشنه. برای شیخ انصاری استدلال میکنه به این آیه، یعنی به این قاعده، برای عدم صحت بیع یک بنده مسلمان بر کافر، برای خاطر که مستلزم ذلت یک بنده است. خب این به طریق اولو بدارد برای مانان و فیدر، وقتی این درست نباشه، صحیح نباشه، برخلاف باشه یک نفر، چه این که استیلا برای یک ملتی باشه، برای یک مملکتی باشه، برای یک شهری باشه، بحث در استیلای سیاسی که اقتصادی و نظامی بر یک شهر است، برای یک مملکت است، اینا و این بس به طریق اولا این دلالت داره برای اینکه این استیلاها مشروع نیست و درست نیست دیگه. شیخ انصار آمده اینجا چند تا بحث کرده، من دفعه باید اشاره کنم. یک بحث این کرده، گفته به اینکه حالا اینجور که ما گفتیم، بنابراین که بیعش که صحیح نیست، وصیتش هم صحیح نیست، هبهش هم صحیح نیست، یک عبد مسلمان رو هبه کنیم بر کافر، اونم مثلا همین دلیل وصیت کنید شخصی بعد از مردنش عبد مسلمانش ولی کافر بشه، این درست نیست. این بس این حساب به بی نداره، هر چیزی که مستلزم تسلط باشه همینه. اول بعد هم رفته سراغ اجاره، آیا اجیر شدن مسلمان بر کافر چطوره؟ تو اون همینطوره، اگر بخواد یک مسلمانی اجیر بشه بر کافر سابقا بود در ایران بعضی میراث هم مثل یهودی عجیل میشه برای یهودی کار میکردن، نصرانی کار میکردن، چشون درست نیست، برای خاطر اینکه همون که یک مسلمانی تحت سیطره اجاره و مشروب این ذلت اندین، بنابراین این قاعده نفس اصلا درست نباشه. در بعضی وقت هم بعضی روایات ما داشتیم که سابقا یه وقت بحث شد که مثلا در روایات ما هست حضرت امیرالمومنین برای یهودی عجیل شد و از چاه آب میکشید و به هر دلوی یک خرما میگرفت. رسول امیرالمومنین خود عجیل بشه برای کافر یهودی، این هون شخصی که این ذکر میکرد از جهت زهد امیرالمومنین و کار امیرالمومنین ذکر میکرد، اما دیگه توجه به این جنبه نداره که امیرالمومنین بخواد برای عجیل بشه برای یک کافر، اونم یهودی مثلا اینطور. یا مثلا میکنم فاطمه زهرا هستم بله؟ نه مسئول مقصر اینه که ذلت و عزت داریم ما میگیم، اون دلیل ما چون گفتیم نمیشه دیگه، صحیح نیستی دهی، صحیح نیست، اجاره هم صحیح نیست، وصیت هم صحیح نیست، هبهش هم صحیح بله؟ دهی مال نه شخص داریم بگیم، ما در شخص داریم بس کنیم، ما در این شخص اجاره شخص برای عجیر بشه مسلمان، عجیر بشه برای یهودی مثلا، عجیر برای بهایی، عجیب بشه مثلا برای نصرانی، اینه داریم بگیم، ما شخص داریم مثلا، ما اشتباهت با اون عبد هم در اونجا از جهت اینکه انسان بود محسود، نه از جهت ولی فروختن فرش که اشکال نداره کافه. بحث اینه که یک انسان مسلمانی تحت سیطره کافر قرار بگیری به هر عنوان درست نیست، به عنوان بی باشه بفروشی، به عنوان مثلا شما اجار عجیر بکنی برای اون، به عنوان وصیت بکنی، هر جور درست نیست. من شیخ انصاری این عرض کردم، عرض کردم که در روایات ما گاهی هست که به یک جنبه توجه، یک جنبه توجه نمیشه، مثلا میگه فاطمه زهرا سلام الله علیها یک چیزی رشته بود بافته بود برای یهودی مثلا، مثلا این برای این زهد فاطمه زهرا سلام الله علیها مثلا ذکر میکنن، حتی در آن شعر مال زمان شیخ عطار باشه، شیخ عطار خود یه جور صوفی هست و دادم ده خوبی نیست، ولی شعرش دارم میگم، شعرش هست که بگه ز مشرق تا به مغرب گر امام است، علی و آل او ما را تمام است. بعد از امیر المومنین را میگه، میگه که چهویچش طاقت منت نبودی، ز همت گشت مزدور یهودی. از امیر المومنین دارم میگه، خب اینو قبول ندارم، این رو ما رو باید قبول کنیم، برای خاطر این بحثی که شیخ انصاری اینجا داره، عجیل شدن مسلمان برای کافر یک نوع ذلت است برای مسلمان، به یک نوع تسلط است برای اون کافر، از اینجا نباید قبول کنه، برای همین دلیل که عرض کردیم. خب بعدم برده بحث را، ما نمیخوام همین حرفای شیخ انصاری بگیم، بعدم برده بحث را به آریه، آریه با اجاره چه وقت داره؟ آریه تملیک انتفاعه، اجاره تملیک منفعته، بله این دوتا این فرق دارن، اجاره تملیک منفعته، آریه تملیک انتفاعه. اگر شما چیزی رو به کسی بخواید بدید اجاره، فرش دادی اجاره، منفعت فرش دادی اجاره، یعنی منفعت فرش فروختید، منفعت شما رو شماست، دادید به اون شخص، این منفعت شد مال اون مستأجر. قاصد اگر قصد کرد مال او را برده، مال مستأجر را برده، مال شما را نبرده، شما فروختید پولش را گرفتید دیگه، منفعت را فروختید پولش را گرفتید دیگه. قاصد اگر قصد کرد اون مال مستأجر را قصد کرده، او باید بره سراغ قاصد، قاصد باید خود داری پر بره. اما در آریه اینطوری فرش دادی آریه، به شیجید تا یک سال این فرش رو به شما آریه دادم، این تملیک انتفاعه، مال شماست، اون حق انتفاع داره. قاصد اگر قصد کرد مال کی قصد کرده؟ مال مؤیر را، نه مال مستعیر را. بس فرق اجاره با آریه نگه، اجاره تملیک کن منفعت است، منفعت میشه مال مستأجر، از ملک مؤجر میره بیرون. اما آریه تملیک انتفاعه، منفعت هنوز هم در ملک شماست، فقط حق استفاده داره. اگر قاصب قصد کرد مال شما را قصد کرده، نه مال اون مستعیر را. شیخ انصاری دوست مطلب اینجا داره که دیگه حالا وقتی میزید انشالله فردا درست کنم. Thank you.